برای حرکت بزرگ تاریخ در مسیر ساختن انسان‌های الهی و جوامعی بزرگ بر معیارهای بزرگ اسلامی. و این روز در عین اون که سرآغاز تاریخ بود، نقطه اوج و ختم تاریخ ظهور انبیاء و پیغمبران بزرگ بود، چون تاریخ به جن مرحله رسیده بود که می توانست نهایی ترین معلم خود را باز یابد و عالی ترین درس خود را با این دانشگاه بزرگ فرا گیرد، درسی که زاینده است و پویا و همروز ورقی تازه و صفحه تازه رو در روی بشر می گشاید و این خود معجزه ایست در درون اسلام و قرآن، که در این اون که آخرین دین الهی در این حال تازه است، در این حال زنده است، در این حال همراه با حرکت جوامع بشری و رشد فکر و فرهنگ و تمدن انسانی نه تنها میتواند حرکت کند، بلکه حرکت زاد، بلکه در پیشا پیش این سیل خروشان و این قافله همیشه در حرکت دارد افتاده. خود این که مبانی اسلامی اونچنان غنیست که با پیش آمدن حوادث تازه، مسائل تازه می تواند پاسخ و بون باشد، یک خصلتی بر اسلام. خود این که آیات قرآن به گونه تنظیم شده و وحی شده که براش بطونیست و براش لایه هایی و هر روز لایه ای عقب میره و بطنی ظاهر میشه و عمقی آشکار میشه و باز هم جرفا داره، باز هم محتوا داره. این خود مسئله اعجازآمیز است. شاید به عنوان تشبیه بتوان قرآن را و اسلام را تشبیه کرد به طبیعت، همونطور که طبیعت هر چه بردارش مطالعه و تحقیق میشه باز هم سری و رازی جدید آشکار میشه، با کاوشی جدید، با تحقیقی جدید، و این تحقیق تمام شدنی نیست و این کشف رازهای طبیعت پای ناپذیر است. هر چه بشر از نظر علمی پیشرفت کند باز هم براش مسائل جدیدی هست در درون طبیعت که بتواند اون را بفهمد و بیابد. علم انتها ندارد، پایان ندارد. کتاب ژرف طبیعت اونچنان پر محتوا که اگر تاریخ حرکت فکری و بشر برای همیشه به جریان بیفتد، این کتاب پایان نخواهد پذیرفت. و قرآن کتاب تشریع، همین کتاب تکوین ژرف و پرمحتوا، یعنی کتاب ناطقی، ناطقی است از این کتاب صامت طبیعت. و بنابراین کتاب گویای قرآن که عکس العمل از این کتاب پرمحتوای طبیعت هیچگاه حالون نمیپذیرد و همیشه زنده است و تازه است و هر روز پیامی تازه به بشر عرضه میکند. و تجدید این روزها برای تجدید این میثاقها و تپش دادن این پیامها، پیامی که اگر تجدید نشود، اگر خاطره اش احیا نگردد، ممکن است فرو میرد روزهای مبعث و بزرگداشتهای سالیانه برای آن است که بار دیگر این پیام زنده شود و مردم تجدید عهد کنند، تجدید خاطره کنند، یادشون نرود که اسلام بزرگترین حرکت فکری و حقوقی و تربیتی و فرهنگی را در تاریخ بشر به وجود آورده است و همیشه پویاست و باید ما برای پویایی این بعثت نقش بکشیم. در جمع خواهران و برادران فرهنگی خودمون هستیم، در زادگاه خودمون. مسائلی در رابطه با آموزش و پرورش که بایستی تقریبا فهرست‌گونه این مسائل رو طرح کرد و ازش گذشت. آموزش و پرورش رو ما در تضاد جمهوری اسلامی بایستی تفسیر کنیم، نه در یک تضاد سنتی، در یک جو اداری معمولی، در یک برداشت اداری سنتی رسمی که باش عادت کردیم. شاید در یک فضای سنتی آموزش و پرورش یک اداره است و اشتغال در آموزش و پرورش یک شغل معمولی اداری در کنار سایر مشاغل، کسی از بحث در شهرداری کار گرفته، کسی در وزارت دارایی کار گرفته و کسی هم آمده است در آموزش و پرورش کار گرفته. کار به منظور سرگرمی و حقوق گرفتن، این یک تفسیر از آموزش و پرورش. و هدفهای آموزش و پرورش هم این بود که میلیونها نوجوان این مملکت رو در چهار دیواری هایی برای ماهایی محبوس بکنه و مطالبی رو از یک کتابهایی به اونها بده و در پایان دوره تحصیلی به اونها مدرکی بده و مدرک جواب عبوری باشد به اشتغال تازه و قدرت آوردن درآمد. و بنابراین هر پدر و مادری از روز اول که بچهش رو مدرسه میفرستاد، آینده بعد از 12 سال یا بعد از 16 سال، بعد از 16 سالش رو در نظر میگرفت که آیا بچه من چگونه کاری و چگونه منصبی و چگونه درآمدی به دست آورد. مجموعه معلومات مطرح نبود، بلکه به عنوان معدری و پلهایی برای درآمد و برای مدرک مطرح بود و مدرک گرایی. میگذاریم از این که هدفهای پشت پرده تنظیم نظام فرهنگی و نظام فاروقی این بود که فرهنگی داری به هر جهت سرگرم کننده برای این ملت باشد، ولی بالمعال اون فقر فرهنگی و اون وابستگی و اون نیاز و در این حال اون بی‌محتوایی و اون پوچگرایی و اون بی‌تفاوتی در بستر نفس گسترده بشه، به گونه ای که نفس از نظر آرمان توهی و از نظر هدف بی‌تفاوت و از نظر روی پای خود ایستادن منفی وابسته، ولذا صنعتش وابسته، کشاورزیش وابسته، تخصصها ضعیف، کارشناسی محدود، مملکت وفایی مستشاران گوناگون و سیاسی و نظامی و صنعتی و حتی فرهنگی به یکی اداره می شود و یک قلم در یک یورش مردم بعد از یعنی در جریان انقلاب و در آستانه پیروزی انقلاب حدود 60,000 مستشار از این کشور فرار کردن و اینها تازه گروهی از مستشاران بودند که این مملکت رو اداره می کردن. کمتر شرکت مقاطع کاری، کمتر سازمان، کمتر وزارتخانه، کمتر نهاد، کمتر کارخانه و مؤسسه در این مملکت وجود داشت و کمتر مرکز تحقیقاتی که روی دوش کارشناسان خارجی و مستشاران دیگانه نمی‌گذاشت.